من تا اینجا اینو متوجه شدم که ما یه سری موضوعاتی رو اصل اعتقادیمونه و جز مبانی فکری دینی و اسلامیمونه، نباید اینها رو کتمان بکنیم، حالا یا از روی احتیاط بیمارد یا از روی ترس از دشمن یا از روی میدان خالی کردن، که خب این روزا بحثش خیلی جدی هم شد. حالا یه وقتی اگه شما صلاح دونستین موضوع دوره امام مجتبی علیه السلام، بحث صلح حضرت، خب بحثای در موردش شد که شاید خلاصه فهم صحیحی نبوده باشه، ولی به هر حال به این نقطه ما هممون رسیدیم که، یعنی من این تعریف زیبای شما رو از تقیه خیلی دوست دارم که شما اشاره داشتید که تقیه یعنی استراتژی حمله، یعنی من همیشه در معرض حمله، دفاع و یه سرباز وسط میدانم، منتها متناسب با شرایط تاکتیک انتخاب میکنم. پس بنابراین تقیه اون تهمتی که دورویی هست اصلا به این معنا نیست.
دقیقاً
این طرف مقابل نفهمیده یا داره بهانه جویی میکنه که اینو میگه. خب پس این خیلی خیلی اشاره مهمی بود که ما ناخودآگاه در به خصوص عالم، من یه اشاره داشتم دیگه، در شرایط کنونی هم ما گاهی میبینیم که راحت میدان خالی میکنیم، فکر میکنیم باج بدیم طرف هم به ما باج میده، در حالی که نه، اون میگه اه خب این سنگر خالی کرد، یه سنگر بریم جلو.
دقیقا.
خب این تا اینجا، حالا جمع بین کتمان و حفظ سر چیه؟ و سر رو یه ذره برام معنا کنید. ضمن اینکه آقا من حالا تو احادیث همین بحث ازای سر نگاه کردم، بعضیام کتمان سر ترجمه کن، آیا ترجمه از لغتی هم برام معنا کنید، آیا ازای سر کتمان سر معنا میده یا این واژه ها هر کدوم واژه روایی خاصی؟
ازای سر و افشاء سر داریم، در مقابلش مخفی کردن سر هست، یعنی سر رو باید فکتوم ها، این تعبیر آمده. اونی که من عرض کردم که نهی شده کتمان حقایقه.
بله.
ولی نکته‌ای که من هی تأکید داشتم میکردم این که بدونید نمیشه صاف گذاشت یه چیزی رو گفت آقا این سر است. ائمه معصومین نسبت به بازه زمانی این میفرمودن، اما باید بدونیم همون رو چگونه بیان کنیم، به چه شکلی بگیم. یه مثال دیگه هم بزنم از این که نحوه بیان ما خیلی قصه رو تغییر میده. شاید کما بیش شنیدن این حرف رو، یا آقای این حرف رو به اصطلاح مطرح کرد که قاطبه علماء شیعه تکفیریان.
عجب.
گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه قاطبه علماء شیعه معتقدن بر اینکه غیر شیعه امامیه کافرون باطنن و واقعا، و در فردای قیامت بهشون معامله کافر میشه. یه موجی علیه این حرف پخش شد و من دیدم خیلی از کسانی که جواب دادن اینجوری جواب دادن، گفتن نه کی گفته، نه ما میگیم که نه اینها مسلمانند، واقعا هم مسلمانند. من به نظرم تو این دعوایی که صورت گرفت از همون مواردی بود که طرف مقابلش عقب نشینی میکرد. اون آقایی که اون حرف رو زد که خیلی هم بد وهابیا اینو گرفتن و گفتن دیدین ما گفتیم و اینجوری، یا دانسته یا ندانسته مغلطه بسیار بزرگ کرد. ببینید جمیع علماء اسلام شیعه و سنی همه معتقدند که اسلام ظاهری تلازم با اسلام واقعی ندارد، حتی اهل تصنف.
بله. اسلام ظاهری هم یه توضیح بدیم منظور
اسلام ظاهری یعنی اونی که در این دنیا ما با اون معامله مسلمان میکنیم.
نرست.
این یه بحثه. یه بحث اینه که فردای قیامت این مسلمان است، مؤمن است، نیست، یه بحث دیگه است.
یعنی یه نفر به محض اینکه شهادت اینو گفت میشه مسلمان، این اسلام ظاهری حرمت داره و اینه.
بله.
اما آیا در قیامت تکلیفش چطوره؟
چه بحث دیگه است؟ حتی اهل تصنف قرآن هم تعبیره، اینها میگن مسلمانن، نه ولما یدخل الایمان فی قلوبه، اصلا ایمان در دلشون وارد نشده، این به اون جهت دیگه داره نگاه میکنه. اینو داشته باشید. اون بحثی که در قصه تکفیری ها هست اینی که میگن این در این دنیا محدور الدمه، هیچ کدام از علمایش این قائل نیستن. دفاع از مذهب تو اینجا به این نیست که بگم نه کی گفته ما، اصلا بحث فقه، بحث اسلام ظاهری و احکام دنیاییشه. بحث کلامیه که ما چه اعتقادی نسبت به آخرت اینا داریم. ما میگوییم کسی که ولایت امیرالمومنین نداشته باشه فردای قیامت با اون معامله مسلمان نمیکنن، دلیل هم داریم واسش. اما میگیم در این دنیا ما مأموریم برای اینکه اینها معامله مسلمان کنیم، حق ریختن خونشون نداریم. اموالش محترمه، خونش محترمه، این تو حریمش. به خلاف جریان خوارج، جریان داعش، اونا میگن همینجا میشه کشتشون. این تفاوت نگاه. ببینید خیلی راحت میشه این مسئله رو، نگاه شیعه رو دقیق توضیح داد به گونه‌ای که حساسیت هم نیست توش، کاملا واضحه. اما همین رو یه جور دیگه مطرح کنیم، بعد سنگر رو رها کنیم، عقب بنشینیم، کتمان کنیم حقیقت رو، یا بخوایم یه جوری بیان کنیم که موضع بگیم میشه غلط.
خب حالا شما فرمودید خیلی راحته، اما من هی مدام داشتم تو ذهنم مرور میکردم، راحته به شرطی که ما همین که شما فرمودین تسلط به اون موضوع داشته باشیم، در برابر دشمن نه هراسیم. خود روحیه شجاعت و دلاوری در شیعه یه بحثه، یه روحیه سرفکندگی و خلاصه هرچی شما بفرمایید قبوله، خلاصه یه بحثه. بعد آجا ادامه این میاد که اصلا من کجا باید سخن بگم، کجا نباید بگم، چه موضوعی رو من باید پاسخ بدم، چه موضوعی رو شما باید پاسخ بدید. بعد از این تازه حالا این بخشی میاد که ما یه مقداری دغدغه شو داریم، تازه موضوع سواد رسانه‌ای، تازه هنر توییت کردنه. ما اینو در بعضی شخصیت ها قوی نمیبینیم. یعنی من کاملا خدا از قلب من آگاهه که از روی دغدغه دارم میگم که دلمون میخواد این موضوعاتو بیاموزیم، چون نقصشو میبینیم در فضا اجتماعی. حالا بذارید، شما این بحثو اشاره کردین، منم یه نکته عرض کنم. این کرونا فواید مختلفی داشت، با اینکه خلاصه از این شرایط هممون نالان و قصه داریم، یکی از فوایدش این بود که بعضی ها که در قلبشون نفاق داشتن رو کردن. اون آقایی که حالا اعلام کرد که این کرونا اثر گناه شیعیان بوده و بعد وصلش کرد به بحث توسل و بحث خلاصه، اصلا همه چیز رو دفعه زیر سوال بود. اون تفکر وهابیت خودشو علنن اعلام کرد. خب اینجا جا ندیدیم خیلی تحرک خاصی، تحرک جانانه‌ای از قاطبه حالا علمای شیعه. چند بزرگواری وارد شدن، پاسخ دادن، دعوت مناظره کردن، اما این عقل امنیتی اینجا کجاست؟ چرا ما رو یه دفعه متحد نمی کنه؟ چرا ما فرصت طلبیمون اینجا گاهی ضعیفه؟ آقا منتظر بودی، همیشه می گفتی این آقا یه نفاقی داره، تفکرش وهابیه، خودش الان گفت، علنن گفت، چرا از این فرصت ما استفاده نمی کنیم؟ این نقص ها هست و من خیلی دلم میخواد که زوایای این بحث به ما کمک کنه ما آدمای با مهارت تری بشیم.
انشالله این مثالی که میزنیم خودش باز خلاف عقل امنیتی نباشه، ولی توی این قضایی
نگه جایی خلاف هست شما بفهمید داریم.
آره، نه نگاه کنید، یه مقداری وقتی اب نداره، این مثال خوبه ولی عمل کردن توش خیلی کار سختی. من یه تعبیری به کار میبرم خودم، شاید اینو قبلا هم عرض کردم، این که در هر میدانی کی باید بیاد وارد میدون بشه، این از زوایای عقل امنیتی.
بله.
ببینید توی جنگ وقتی قرار میگیره یه جا باید سربازا حمله کنن، یه جای اقتضا میکنه خود فرمانده لشکر وسط میدون بیسته، یه جایی اقتضا میکنه توپخونه بزنه، یه جایی اقتضا میکنه مثلا سوار نظام حمله کنه، یه جایی اقتضا میکنه موشک باران کنن. هر جایی یک مدلی باید وارد شد. اینو من حق میدم به شما، ما در طول تاریخ ممکنه گرفتار این شده باشیم که نیروهای جاهای مختلفمون رو ضعیف شده باشن و کم شده باشن. بله، اگر اون نگاه عقل امنیتی دقیق بود، هر کسی اون وقت میفهمید که الان این آدم با این قد و قواره چه شخصیتی باید جلوی این بیسته، با چه قد و قواره ای کجا باید بهش حمله کرد، از چه زاویه این. خب بله دیگه، این فضای عام و قویه که توی این مسئله وجود داره، خود این یه ماجرای مهمی است. بله اینو حق میدم، یعنی خطا میکنیم ما دیگه، اگر این خطا رو نداشتیم که قصه خیلی بهتر از این پیش میرفت. اما مراقب باشیم، این توجه بکنیم، نمیخوایم رو کنیم خیلی چه اتفاقی برای شیعه گاهی اوقات میفته، اما اجمالا یه بخش ماجرا همینی که عرض کردم، این که نمیدونیم کجا از کی باید هزینه کنیم. ما بعضی وقتا احساس میکنیم مثلا در فلان قصه باید مثلا فلان شخصیت از مراجع تقلید ما حرف بزنه. من گاهی اوقات میگم که اصلا این حرف لازم نیست مرجعیت هزینه کنه. احسن. یه نفر دیگه باید خودشو این وسط بایسته و دفاع کنه.
احسن. ما فرمانده رو بی خود خرج این اتفاقی که
اینا زوایای عقل امنیتیه، دقیقا همین زوایای عقل امنیتیه.
خب فقط این قوله به ما بدید که اینا رو منسجمش هم بکنیم.
آروم آروم ان شاء الله پیش میره. حالا در طول تاریخ ما نمونه، شما یک جا میبینید که امام حسین فرمانده اصلی جبهه شیعه آمد تا ته ماجرا ایستاد. شما برای بقیه ائمه اینو نمیبینید. جبهه مدلش عوض شد اصلا. دیگه فرمانده هزینه نشده. گرچه شهید شدن ائمه معصومین، اما اون مدل درگیری علنی رو در روی جبهه حق با باطل که در عاشورا اتفاق افتاد دیگه مشابه نداشت. به یه مدل دیگه حمله کردند، یه جور دیگه. درست. فرمان روای اصلی یه جا آمده مقابله کرده. تو قصه حضرت صدیق سلام الله علیها، حضرت زهرا آمدن با اینکه دستگاه باطل توقعش این بود که امیرالمومنین تو این جنگ وارد میشه. هر جای یک کسی باید قرار بگیره دیگه. این ساختار پیچیده امنیتی شیعه است.